اینجا بیاد هر سه هر هشت و نهمی هم بزنه، من واسهش فضا ایجاد میکنم.
کاملا درسته،
نداره این چیزی.
خب پس
در هر تحقیقی ببخشید من این
خواهش میکنم، خواهش
میکنم، در هر تحقیقی حتما نیازمند ترتیب وضعیت مطلوبی. خب این خیلی اگر ما بخوام بخشی مطلوبیت ها رو تعیین کنیم خب دچار اعوجاج میشیم.
درسته،
ضرورتا باید بخش های مختلف مطلوبیت هاشون رو در ذیل یک نظریه به اسم نظریه تمدن نوین اسلامی فهم کنیم، به همگرا باشن. شما نمیتونه افقی که برای مسکنتون دارید با افقی که برای دانشگاهتون دارید با تعلیم و تربیتتون متعارض یا بی‌نسبت باشه. نظریه تمدن اینه که اون نظر تمدنی که اینا رو ترجمه میکنه. ما الان چند تا نظریه تمدن در کشور داریم؟ شما به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه کنید، اگر جواب درستی گرفتید بنده از محضرشون استفاده
میکنم. همه ما استفاده میکنیم، یعنی ما هم استقبال میکنیم از این موضوع و در پیگیری همین مطلب هم هستیم. آقای حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی، از شما بسیار سپاسگزارم برای نکات بسیار خوبی که فرمودید. انشالله گفتگو با جناب عالی در برنامه آینده هم دنبال خواهیم کرد.
بزرگوارید، التماس دعا دارم.
سلامت باشین، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون باشه.
به نظر شما مهمترین وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی چه چیز است؟ نظرات و پاسخهای خودتون رو به سامانه پیامک 30558 ارسال کنید. در مسیر پیشرفت دوشنبه ها ساعت 10:30 رادیو فرهنگ.
آقای فرخی، شما نماینده مردم و صدای مردم در استودیو هستید. جنبندی گفتگوی من با آقای علی محمدی رو شما بفرمایید.
بله، خب من صحبت ایشون رو که شنیدم به یک نکته اشاره کردن که در خیلی از موضوعاتی که این روزها در رسانه ها اهالی فرهنگ درباره شورای عالی انقلاب فرهنگ مطرح میکنن هم وجود داره. ایشون به درستی اشاره کردن که بحث ارتباط شورا با بدنه کارشناسی کشور و اساتید دانشگاه و میتونیم بگیم که عقبه جبهه فرهنگی کشور به اون تعبیری که خودشون گفتن قطع هست و از اون طرف هم نمیتونن اون به هر حال مسائلی رو که رصد میکنن و اون مشورت فکری رو به یک ضمانت اجرایی برسونن که بتونن روی قوه مقننه، روی قوایی که باید مصوبات این شورا رو به اجرا در بیارن تأثیر بذارن. و این موضوعی هستش که خب در شکل‌های مختلف هم در این مدت در این سال‌ها به عنوان یکی از انتقادها به شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح بوده و ضمن اینکه ما در نظر بگیریم که نکته جالبی که هست که آقای علی محمدی بهش اشاره کردن و منم وقتی میخوندم در این چند روزه در این باره، یک نکته که اشاره میکنه اینه که شورا چرا رفته مثلا یک سری نهادهای پژوهشی، یک سری سازمانهای پژوهشی واسه به خودش ایجاد کرده. ما این همه پژوهشگاه داریم، این همه پژوهشگاه داریم در کشور، شورا چرا نمیره با اینها ارتباط برقرار کنه، از به هر حال محصولات علمی و خروجی های اینها استفاده کنه؟ چه دلیلی وجود داره که بیاد نهادهای موازی پژوهشی ایجاد کنه؟ این دقیقاً نکته ای که آقای علی محمدی هم اشاره کردن، گفتن که با قطع، یعنی با این موازی کاری هایی که در شورا صورت گرفته، اون ارتباط با بدنه کارشناسی و اهالی فرهنگ کشور که باید بیان یک سری مسائل رو مطرح کنن و شورا از اونها بگیره و ارتباط انتقال بده به جلوی به هر حال جبهه و خط مقدم فرهنگ کشور رو نداریم، یعنی نمیبینیم. و این به خاطر اینه که شورا ارتباطش قطع با همون بدنه کارشناسی. و از اون طرف هم ما میبینیم که در این سالا به هر حال خود شورا بیشتر تشکیل شده از مسئولین کشور دیگه، یعنی ما می‌بینیم که به همون بدنه کارشناسی در خود ساختار شورا هم کم رنگ همچنان و کم در وجود داره. و این مسئله هر دوش موضوعاتی بود که در صحبت‌های آقای علی محمدی هم مطرح شد و به نظر من خب میشه گفت که یکی از موضوعاتی که باید در دستور کار شورا قرار بگیره بر اساس صحبت آقای علی محمدی همین ارتباط جدی با بدنه کارشناسی فرهنگی کشوره.
بسیار سپاسگزارم. نقطه نظرت خودتون رو در ارتباط با مطالبی که کارشناسان و مهمانان برنامه هم در اینجا اظهار میکنن و مطرح میکنند میتونید از طریق سامانه 30558 به ما اعلام بفرمایید. همچنان با در مسیر پیشرفت با شما همراه هستیم. Thank you. رادیو فرهنگ وظیفه خودش میدونه که به مسئله های اساسی و ریشه‌ای حوزه فرهنگ هم بپردازه و در این حال پیگیر مسئله های جاری و مسئله هایی که باهاش به شکل روزمره مواجه هستیم هم باشه. اون مسئله های جاری که شما فعالان فرهنگی و فرهیختگان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ باهاش مواجه هستی در برنامه های روزانه، در برنامه های صبحگاهی و در برنامه پویش دنبال میشه. این برنامه در مسیر پیشرفت به دنبال پیگیری مسئله های اساسی حوزه فرهنگ هست که تا ساعت 11:30 با شما همراه هستیم. آقای فرخی، یه جنبندی مختصری از دیدگاه فعالان فرهنگی رو در حوزه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کنید خوبه.
بله، چالش‌های مطرحه تو این زمینه و خیلی از چیزا مطرح می‌کنم. من یکیشو بحثشو مطرح کردم در ابتدای برنامه. حالا خب در ادامه رفتیم سراغ گفتگو با کارشناسان. بحث عدم اجرای مساوات این شورا هست که اصلا برخی هنوز میگن این در حکم قانونه، بعضی میگن نه در حکم قانون نیست. یعنی هنوز ما توی مسئله یه چالش ها و مشکلاتی داریم. یک بحث دیگه که مطرح شده اینه که شورا هنوز در این طول این سال ها بعد از میشه گفت 4 دهه هنوز نتونسته اون شخصیت مستقل خودش رو به دست بیاره و با تغییر دولت ها میبینیم که رویکردهای دولت های مختلف در این زمینه اثرگذار بوده روی شورا. یعنی باعث شده شورا دچار یک حالت سینوسی بشه، تغییرات فکریش، تغییرات روشیش، تغییرات حالا مثلا موضوعاتی که در دستور کار میده با تغییر دولت ها این مدشوهاد این تغییرات بودیم. این اتفاق خوبی نیست از نگاه کارشناسان و فرهنگی. یکی از موضوعات دیگه ای که هستش بحث این هستش که جایگاه شورا از نگاه خیلی ها هنوز خیلی از کارشناسان فهمی مطرح معلوم نیست.
یعنی جایگاه شورا یا جایگاه مصوباتش؟
نه، جایگاه شورا هستن. خود آقای دکتر افروغ، من میخوندم که ایشون هم یه زمانی عضو این شورا بودن.
بله.
میگفتن که برخی ها از شورا انتظار کار عملیاتی و اجرایی دارن، ولی از اون طرف برخی ها میگن نه، مثلا بحث وظیفه شورا رصد چالش های فکری و فرهنگی و معرفتی کشوره.
یعنی همون نکته که ما سوالی است که در برنامه مکرر
هست، یعنی هنوز مشخص نیست بعد از 4 دهه
مشورتی تصمیم ساز یا تصمیم گیر.
بله. و بعدم یه موضوعی که دیگه هست این هستش که بحث عدم استفاده از ظرفیت کارشناسان فرهنگی کشور هستش که خیلی از بهش انتقاد میکنن. به این مسئله ما معتقدن شورا نتونسته اون شبکه سازی رو انجام بده، اهالی فرهنگ رو دور هم گرد هم بیاره. یکی از اعضای سابق این شورا، من یکی از اظهار نظرشون که میخوندم جالب بود، میگفتن که ضعف اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی آن است که به فکر و نظریه پردازی بها نمیداد، به رصد کردن چالش های فکری و معرفتی سه جهان، یعنی جهان بشر، جهان اسلام و جهان ایران بها نمیدهد و نگاه کاملا کمیتگرا و مکانیکی بر این شورا حاکم است. و حتی در بحث مهندسی فرهنگی هم باز شاهد همین نگاه کمیتگرا در شورا هستیم. خب میبینیم که این همه انتقادات که مطرحه به شکلی به نظر میرسه به این دلیلی که در شورا هنوز اون حضور نظریه پردازان باز کمرنگه و کسایی که بتونن به درستی بحث معرفتی کشور رو به درستی رصد کنن و اولویت گذاری کنن برای اینکه شورا فکری براش بکنه هنوز درش کمرنگ.
آقای فرخی، مهمان دوم برنامه ما
بله
امروز یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند که با ایشون هماهنگ شد که خدمتشون باشیم، سرکار خانم کبرا خزعلی. سرکار بله. خانم دکتر، اگر صدای ما را از رادیو میشنوید تقاضا میکنیم که تلفنتون رو پاسخ بدید که ما بتونیم با شما گفتگو کنیم و در خدمت شنوندگان ارجمند باشیم در برنامه در مسیر پیشرفت.
به نظر شما مهمترین وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی چه چیز است؟ نظرات و پاسخهای خودتون رو به سامانه پیامک 30558 ارسال کنید. در مسیر پیشرفت دوشنبه ها ساعت 10:30 رادیو فرهنگ.
به نظر میرسه یکی از تغییرات رویکرد ذهنی و فرهنگی که لازمه در بخشی از مسئولین ما ایجاد بشه و بهش عنایت بیشتری بکنن و مورد توجه قرار بدن، توجه به رسانه هاست. رسانه ها به عنوان پل ارتباطی نگاه مردم و مسئولین هستند که از اون طریق میتونند به راحتی و به سهولت به نقطه نظرات فعالان و اندیشمندان هر حوزه دسترسی پیدا بکنند، در این حال میتونند فعالیت‌های خودشون رو اونجا بیان و مطرح بکنند. مبادله این نظرات و این تبادل اطلاعات میتونه به پیشرفت کشور بسیار کمک بکنه، در حالی که در کشورهای پیشرفته مادی در جهان غرب انواع و اقسام ابزارهای رسانه‌ای وجود داره، اما همچنان ما شاهد هستیم که رسانه رادیو به عنوان یک رسانه تأثیرگذار در بین فرهیختگان داره فعالیت میکنه و مسئولین عالی رتبه کشور از طریق رادیو با مردم گفتگو میکنن و یک گفتگوی بسیار تعاملی و بسیار مبادله نظر شفاف. بنابراین تقاضای من اینه که دوستان ما خصوصا در شورای عالی انقلاب فرهنگی این همراهی رو که پیش از این با ما داشتند کماکان همچنان داشته باشند تا ما بتونیم با اینها گفتگو کنیم و نقطه نظرات اونها رو در برنامه بشنویم، از طرف دیگه هم نقطه نظرات کارشناسان رو در برنامه بشنویم. آقای فرخی، یکی از نکاتی که مطرحه عمل کرده شورا در ارتباط با چند ماه گذشته، بله، یعنی اتفاقاتی که ما در، بله، فصل پاییز باش مواجه، بله، بودیم که حالا عوامل و بهانه ها و دلایلی درست هم براش ایجاد شد تا به نقطه رسید. عجیب این بود که شورا هیچ اقدام فعال بیرونی رو انجام نداد.
بله. نماینده مجلس هم توی زمینه انتقاداتی داشتن، مثلا خود آقای خضریان نماینده مجلس گفتن در جریان اتفاقات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نه تنها حرفی نداشته و یک بیانی هم نداده، بلکه خاموش و بیعمل است، بلکه حتی چشم‌اندازی هم ارائه نکرده و این نشان از نیازمندی‌های این شورا به تغییرات است. یعنی در واقع این صحبت‌های آقای خضریان نشون میده که خود نمایندگان مجلس هم به عملکرد این شورا انتقاد داشتن. در کنار این مسئله باید اشاره کنیم که رهبر معظم انقلاب هم خود در 15 آذر ماه امسال با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی دیدار داشتن. ایشون به چند تا از میتونیم بگیم که نواقص مثلا عملکرد شورا اشاره کردن و مثلا در جایی گفتن که با وجود قنا و تراز بالای افراد حاضر در این شورا، اما هویت جمعی شورای عالی به تناسب اعضای آن روز لازم را ندارد و لازم است تاثیرگذاری شورا در مسائل فرهنگ کشور تقویت شود. البته اعضای شورا اشتغالات دیگر نیز دارند و این توقع وجود ندارد که اعضا از کارهای اصلی خود باز بمانند، اما انتظار این است که برای امور مربوط به شورا وقت مناسب و کافی گذاشته شود. ایشون به اینم مثلا اشاره کردن که مهمترین، یعنی رهبر معظم انقلاب به این موضوع اشاره کردن که مهمترین نقش و وظیفه این شورا هدایت فرهنگ کشور و جامعه است و در یک اشاره هم دارن که بحث مهندسی فرهنگ جامعه و در مجموع همه اینها و این به هر حال انتقاداتی هم از سوی اندیشمندان مطرح شده هم رهبر معظم انقلاب اسلامی به تازگی درباره عملکرد شورا مطرح کردن، بحث مهندسی فرهنگی همچنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی عملکردش همچنان به طور کامل دیده نشده و بهش توجه نشد.
البته خدا رو شکر بعد از مدت‌ها و بعد، بله، از اینکه رهبری هم اظهار نظر کردن، سخنرانی انجام دادن،
بله،
در دیدار با بانوان و اینها، شورا یک بیانیه‌ای هم، بله، منتشر کرده
درباره بحث حجاب
که البته اون بیانیه هم حالا نمیدونم چه در حقیقت دلیلی برای انتشار این بیانیه و اصلا چه وجهی واقعا داره که آیا مثلا فرض کنید ما
اول خیلی بیانیه با فاصله زیاد از اون اتفاقات،
این نکته اوله،
این خیلی مهمه. دومی که این بیانیه خیلی هم خلاصه و چکیده است،
محتوای بیانیه هم یک مطالب بسیار کلی است که ما
کلیگویه و گفته که خیلی باید مواظب باشیم در دام دشمنان نیفتیم. حتی در این بیانیه مشخص نشده که دشمنان در بحث حجاب به دنبال ایجاد چگونه تقابلی هستن بین حاکمیت و مثلا بخشی از جامعه. یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این بیانیه‌اش ای کاش با رصد درست و دقیقی که داشت میومد این چالش‌ها رو مطرح می‌کرد، اون نقشه‌هایی که در پس این مسئله است مطرح می‌کرد و بعدم راهکارها رو به صورت ریزتری ارائه می‌داد.
البته بیانیه‌ای عاملی اشاره کرده بودن در این گفتگوی تصویری که شورا در ارتباط با تحولاتی که، بله، انجام شد در جلسات صحنه خودشون مطالبی رو رد و بدل کردن، نشست هایی داشتن،
خروجی نداشت که
ولی آن چیزی که در حقیقت واکنشی چون... رو مشاهده نکردیم. یعنی بله. مثلا تصور بفهمید الان سویه جدید اومیکرون ظاهرا داره شیوع پیدا میکنه و خب طبیعتا وزارت بهداشت
بعد هم دستور عمل ها رو مصادر میکنه،
آره،
هم
فقط
کشتارها رو
یه بیانیه نمیده که مثلا همیتون. فکر کنید مردم یک کلیاتی بگه آقا بیماری درست. اومیکرون بد است، مثلا مراقب باشید که اومیکرون نگیرید. یعنی ما وقتی میخوایم در مورد مسائل فرهنگی که یک مسئله چند وجهی و ترکیبیه وقتی میخوایم باش مواجه بشیم قاعدتا خیلی مسئله جدی تره تا اینکه مثلا یه بیماری که تکلیفش مشخص رعایت و ملاحظاتش معلومه.
بله.
مثل این میمونه وزارت بهداشت بگه ما بیانیه بدیم و فقط یه هشدار کلی. آقای
ولیان اتفاقا به درستی شما اشاره کردین، یه نکته‌ای که اصلا توی بیانیه اتفاقا همین الان دارم میبینم، میگه پوشیدگی سبب میشود تا زن در جامعه با فکر و شخصیتش شناخته شود نه با اندام و زیبایی ظاهرش. یک مقوله فلسفی رو آوردن توی بیانیهشون مطرح کردن، یعنی یک بیانیه که باید واکنشی باشه به این موضوع و به هر حال یک چیزی و چرایی از فضا برای مخاطب عام جامعه ترسیم کنه، داره به یک بندهای فلسفی اشاره میکنه درباره فلسفه حجاب، داره که خب جای این مسئله توی بیانیه نیست، قبل از این باید تبیین میشده، از طریق افکار عمومی مطرح میشده، به سمع و نظر افکار عمومی میرسیده، در حال قالب پژوهش‌ها مطرح میشده، ولی ما میبینیم که چیز این تو این بیانیه داریم یک سری نکات کلی میبینیم و بعضی مثلا اصلا یه جوری چیزه، مثلا میگه برخلاف آنچه تبلیغ میشود حجاب به هیچ وجه مانع حضور در فعالیت های اجتماعی و دست یافتن به موفقیت های علمی و هنری و ورزشی و اقتصادی و فرهنگی نیست. خب یک موضوع کلی که بارها هم گفته شده اومده توی بیانیه مثلا مهمی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تو بحث حجاب منتشر کرده، اومده توی این بیانیه به این مسئله ما این میبینیم که مثلا در این بیانیه منتشر شده.
انتظار اینه که این تبدیل بشه به یه برنامه عملی و اجرایی که حالا در یک بازه زمانی تعریف شده.
خیلی حالا بخوام خیلی عامیانه خدمتتون بگم، موضوعی که تو این بیانیه مطرح شده یه جوری انگار خیلی دم دستی نوشته شده درباره مسئله حجاب. یعنی مثلا ما انتظار داشتیم شورای عالی انقلاب فرهنگی اولا زودتر این بیانیه رو میداد و دوما مسئله رو جدیتر و یک جورایی آسیب شناسانه‌تر در بیانیه‌اش میدید، نه اینکه یک سری موضوعاتی که حالا درباره حجاب بارها و بارها مطرح شده توسط اقشار عام جامعه حتی مطرح شده توی بیانیه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بیاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شما شنونده در مسیر پیشرفت هستید از رادیو فرهنگ.
به نظر شما مهمترین وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی چه چیز است؟ نظرات و پاسخهای خودتون رو به سامانه پیامک 30558 ارسال کنید. در مسیر پیشرفت دوشنبه ها ساعت 10:30 رادیو فرهنگ.
سخت‌ترین کار این برنامه رو همکار خوبم سرکار خانم طاهری بر عهده دارند که با مسئولین مرتبط با موضوعات برنامه گفتگو می‌کنند و قرار رو مداری می‌ذارند که اونها در حقیقت دعوتشون می‌کنند که در برنامه حضور پیدا کنند و ما خدمتشون باشیم تا در مورد برنامه، در مورد موضوعاتی در برنامه مطرح میشه، فعالیت‌های خوبی که انجام میدن با اونها گفتگو کنیم. از قبل هم هماهنگی هایی صورت میگیره و این هماهنگی ها در حقیقت بر اساس وقت دوستان و سروران ارجمندم و مسئولین محترم صورت میگیره و خب گاهی اوقات ممکنه اون اساتید و بزرگواران در یک موقعیتی قرار بگیرن که امکان پاسخ دادن نداشته باشند و یا شرایطی برایشون پیش بیاد که مثل هر کسی که این شرایط برایش پیش میاد ممکنه فضا و امکان برای تماس گرفتن فراهم نباشه، برای همین ما محروم میشیم از نقطه نظرات کارشناسی و صاحب نظر اون بزرگواران. هستیم با شما با برنامه در مسیر پیشرفت.
Thank you.
آقای فرخی اشاره کردید به گفتگویی که در ارتباط با همکاران بسیار بازوق و خوبم سرکار خانم مقدسی این گفتگو رو آماده کردند. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های آقای علی خضریان رو که نماینده محترم مجلس هستند و عضو کمیسیون اصل نبد بشنویم. برمیگردیم.
یه اتفاقی در کشور افتاد بر یک مبنایی. سه ماه کشور درگیر یک مسئله ای بود و ما میبینیم که دوباره موضوعاتی که در صحنه شورا مطرح میشه هیچ ارتباطی به کف جامعه نداره. این به نظر شما توجیه پذیره؟
ببینید آقای باقری، همینطور که سوال شما هم این رو داره نشون میده، هم فرمایشات آقای دکتر داره این رو تایید میکنه که اصلا ما انگار اطلاعی از داخل شورای عالی و جلسات اون عالی انقلاب فرهنگی دبیرخانه‌اش بیش از حتی دستگاه‌هایی که میدونید اطلاع رسانی درشون خیلی سخته، مثل مثلا دستگاه قضایی،
بله،
بیش از اونها بی زبان و بی توضیحه، یعنی شفافیتی در این حوزه‌ها نداره. جناب آقای عاملی این رو فرمودن، من همین رو یادم همون موقع دیدم این سوال به ذهنم رسید که دبیر محترم شورای انقلاب فرهنگی آیا ثم مازای این موضوع رو هم گفتن؟ خب این نه چه چیزی قرار است در کشور در عرصه حجاب رقم بخوره؟ کجا و کدوم قرارگاه فرهنگی قرار است این کار رو انجام بدهد؟
این که بالاخره سالها بوده
و طرح شورای انقلاب فرهنگی برای این موضوع چیز این که یک کاری نشود، بنده همین رو میفهمم و ما هم همین نظر رو داشتیم که خلاصه این نهی از منکر خیابانی خیلی کار صحیحی نیست و خیلی جواب هم نداده، یعنی مسیر رو اصلاحی درش ایجاد نکرده. خب ثم مازا این چیست؟ چه اتفاقی در عرصه فرهنگی باید رقم بخوره؟ ببینید حالا شورای انقلاب فرهنگی نه تنها نسبت به این پیش از این اتفاق حرفی نداشته، من میخوام به شما بگم وقایع اخیر کشور به ما این رو نشون داد که شورای انقلاب فرهنگی در حوادث ملی و چالش‌های کلان حتی اگر اینها دارای یک سابقه فرهنگی و یک رویکرد فرهنگی و سبک زندگی و همه اینها باشن که به شورای انقلاب فرهنگی مرتبط میشه، خاموش و بی‌عمله. یعنی حتی از یک بیانیه و موضع‌گیری تفصیلی و تحلیلی هم دریغ میکنه، نه دبیر شورا نه کلیت شورا در این موضوع، در حالی که خیلی از ارگانهای با ربط و بی ربط داخلی و خارجی موضع له علیه در این دو سه ماه گرفتن. شما به من الان ارائه بکنید، حالا در صورت جلساتشون نیست، یک بیانیه تحلیلی تفصیلی هم به یک کارگروهشون دادن بنویسن، یه حرفی بزنن، یک حرف متقنی بزنن، یک چشم‌اندازی در کشور ایجاد بکنن که مردم بگن خب نظر شورا شنیده شد و این یک چشم‌انداز جدید رو باز میکنه در کشور. اصلا شما یک چشم‌اندازی رو حداقل نشنیدید. یعنی شورای انقلاب فرهنگی به نظر میرسه که بیش از هر زمانی نیازمند یک تغییراتی است که این تغییرات لازمش اینه آقای باقری، آقای دکتر، که این تغییرات زمینه ارتباط شورای انقلاب فرهنگی رو نه فقط با سازمان‌ها و ارگان‌های همسو یا زیر دستش به عنوان نهادهایی که بعضن از خودش ناکارآمدتر هستن در عرصه فرهنگی فراهم بکنه.
صحبت‌های آقای علی خضریان بود که در یک گفتگوی تلویزیونی مطرح شد و در ارتباط با عملکرد شورا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، البته پیش از صدور بیانیه. آقای فرخی.
بله، خب همینطور که آقای خضریان هم اشاره کردن، خب این مسئله انتظار وجود داشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی بتونه در زمان مناسب یک برنامه‌ریزی درستی داشته باشه و در زمان مناسب واکنش‌های متناسب با شرایط داشته باشه و ضمن این که به خاطر اون خاصیت رصد کردن هم که دارن باید یک سری اتفاقات رو پیشاپیش در حوزه فرهنگ پیش بینی می‌کردن و یک سری چالش‌هایی که میتونه کشور در مقابلش قرار بگیره رو از قبل بتونیم با یک آینده پژوهی شورای عالی انقلاب فرهنگی به دست می‌آوردن و براش راه حلی می‌اندیشیدن. مثلا من اتفاقا بازم وقتی به صحبت‌های رهبری توجه می‌کردم، ایشون به یک نکاتی اشاره کردن که در دیدار اخیرشون با شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث قناعت و عدم اسراف رو توش خیلی برجسته می‌بینیم. الان ما بحث قناعت رو توی مصرف گاز، آب و برق خیلی برامون مهمه. این روزها صفحه‌جویی‌شون می‌فهمن که شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند با هدایت صحیح هزاران تشکل مردمی که در کارهای فرهنگی متنوع و گسترده‌ای فعالیت دارند، زمین سازی شگیری حرکت عمومی در مقوله های مهمی همچون گسترش فرهنگ قناعت و عدم اسراف شود.
یعنی همون شبکه سازی ارتباط شورا، بله، با اون
دقیقا همینه. یعنی این شبکه سازی دقیقاً این واسطه گری که آقای علی محمدی هم تو صحبتش کارشناس امروز برنامه‌ش هم اشاره کردن، شورا در این سالا به نظر میسه این شبکه سازی و واسطه گری رو به دنبالش نرفته. برخی هم میگن که حالا یک ایراداتی به دبیرخانه شورا در این زمینه،
اگرم رفته حداقل
خروجی نداشته،
بیرونی نداشته،
نمای بیرونی و اثر قابل توجهی نداشته.
سهم سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی که قرار بود امروز در برنامه در خدمتشون باشیم، در آستانه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها همچنان محفوظه و من امیدوارم این افتخار رو به ما بدن تا در برنامه آینده خدمتشون باشیم و بتونیم با ایشون در ارتباط با مسئله هایی که در برنامه مطرح میشه و در ارتباط با مصوبات شورا گفتگو کنیم. من از جناب علی آقای فرخی بسیار سپاسگزارم برای همراهیتون در برنامه و از شما شنوندگان ارجمند هم صمیمانه سپاسگزارم که برنامه در مسیر پیشرفت رو شنیدید. این برنامه از طریق پیام رسانهای بله و ایتا قابل دریافته. میتونید نکات و مسائلی که در برنامه مطرح شده رو دنبال کنید. نقطه نظراتتون رو هم برای این برنامه و برنامه‌های بعد میتونید از همون طریق به ما منتقل کنید. روزتون بخیر. موفق باشید.
دوستان محترم رادیو فرهنگ، به ساعت 11:30 رسیدیم. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. ساز زندگیتون کوک و دلنواز.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 538. در این برنامه به بررسی یکی از آثار سعدی شیرازی به نام دریای بی پایان می پردازیم.